با آرامش و انشالله با نشاط در منزل این عزیزان بتونن به درس‌های خودشون رسیدگی بکنن. در ابتدا باید برنامه‌ریزی کرد و امیدواریم خانواده‌های عزیز، پدران و مادران کمک بکنن به والدینشون در این زمینه. خب برنامه بعدی ما شیرین بیان نام داره که تا لحظاتی دیگه از این شبکه رادیویی تقدیم حضور شما سروران عزیز و گرامی خواهد شد. لطفاً با این برنامه همراه باشید.
قلم ها خوش می نویسند.
در سفر هر کس به مقصد می رسد نیست.
حرف ها قند می شود و لبخند های گم شده پیدا. در شیرین بیان
سلام. در روزگاری که باید کلی تلاش کنی که خوب رو از بد تشخیص بدی، در زمانی که عسل خوب رو از هر کسی نمیشه خرید، شیرینی خدا تو من شده، ما اینجا جمع شدیم که از شیرین بیانهایی بگیم که با خوشذوقی کام ما رو شیرین میکنن با داستانهای خوبشون. ما تقریبا یه 20 دقیقه دیگه تو این موج هستیم. در تعریف شیرین بیان در میان فروشنده های مغازه اینطور آمده: کسی که بتواند انقدر شیرین زبانی کند تا جنسی نسبتاً خوب را به فروش برساند. تازه اگر آن فروشنده در یک نوبت کلی جنس در کیسه کرده و به فروش برساند، نابغه این کار است. این فروشنده ها عزیز کارفرما و شیرین بیان مغازه های سطح شهرند. اما در خواص خود شیرین بیان در طب سنتی هم آوردند که این گیاه سرشار از مواد معدنی مانند فسفر، کلسیوم، منیزیوم، آهن، پتاسیم، سلنیوم، سیلیکون و روی است. این گیاه رو دریابید که درمان است و ارزان برای حفظ جان.
رادیو میگه اگه شیرین زبون باشی و تو مغازه کار کنی، جنس به مردم بندازی، خوب پول در میاری. چرا؟ همینو گفت. فکر میکنی من نمیفهمم؟ آره دیگه، پول جمع میکنم بعد خودم مغازه میزنم. آره بابا، درسامو نوشتم. مامان چرا میری؟ من برم سر کار؟ زیرو به همه همکارام هم میتونم بزنم.
امروز نویسنده‌ای داریم که متولد لواسان هستند در سال 1327 و در سال 1383 هم از دنیا رفتند. محمد پورسانی، داستان نویس و طنز پرداز ایرانی، با نام‌های مستعار دایی سیبیل، بوربورخان، بچه لواسان، محمد پرانتز، گلگاو زبان و گل مریم، با نشریاتی مثل فردوسی، تهران مصور، کاریکاتور و بعد از پیروزی انقلاب هم با فکاهیون و خورجین و اطلاعات هفتگی و استقلال ورزشی و طنز و کاریکاتور و فاراد همکاری داشتند. کار اصلی مرحوم پورسانی نوشتن داستانهای طنز بود و در سال 1374 هم مؤسسه گلاغا از ایشون تجلیل کرد. یکی از آثار ایشون کتابی است به نام چلتیکه که لطیفه های بامزه برای بچه های بامزه است. داستان کباب کوبیده رو براتون از این نویسنده میخونم. اقوام ما چه راهشان دور باشد چه نزدیک، اگر در طول هفته دو سه بار به ما سر نزنند و احوالمان را نپرسند، یک بارش حتمی است. آن هم نه تلفنی یا اینکه فقط بیایند دم در حیات عرض ادب کنند و بروند، بلکه چه ظهر باشد چه شب میآیند داخل منزل، مینشینند سر فرصت با تمام افراد خانه چاق سلامتی میکنند، و چنانچه مدت توقفشان یکی دو ساعت طول نکشد، نیم ساعتش حتمی است. تقریبا به اندازه وقتی که برای صرف نهار یا شام لازم است. شما که غریبه نیستید. انگیزه اصلی اظهار علاقه اقوام و آشنایان دور و نزدیک، مغازه کبابی کوچکی است که از دیرباز در جوار منزل ما قرار گرفته و محبت ما را به دل همه انداخته. البته جوجه کباب و چنجه و کباب برگ این مغازه بد نیست، همینطور حلیم بوغلمونی که زمستانها میپزد، ولی کباب کوبیدهش از کفر ابلیس معروفتر شده. شاید خوب و بهداشتی نباشد که نیست، اما مشتریان سینه چاک فراوانی دارد. باور بفرمایید، مزاحمت ناشی از دود کباب کوبیده اگر روزی دو سانس باشد، یعنی ظهر و شب، آشغال پیاز توی پیاده‌روی مقابل در خانه ما و گربه‌هایی که برای سق زدن دنده‌های تراشیده حضور به هم می‌رسانند در کلیه ساعات شبانه روز ادامه دارد. صاحب کبابی دیوار به دیوار منزل ما با وجودی که استخوان‌ها را به دقت با چاقو می‌تراشد، اما باز تعدادی سگ و گربه ولگرد از محل‌های اطراف برای لیسیدن آثار و بقایای گوشت، شاید هم استفاده از بوی آن، دراز به دراز پشت دیوار خانه ما لم می‌دهند تا از قراقات دنده یا ستون فقراتی دور بیندازند. درست این همین نفت کشورهای در حال توسعه حوزه خلیج فارس که ممالک توسعه یافته همیشه چشم طمع به آن داشته و دارند و خواهند داشت، یک جانوران ولگردی میگویم، یک جانوران ولگردی میشنوید. گربه هایی به اندازه یوز پلنگ و سگ های قلچماقی که گراز پیش آنها موش است. حالا این اصغر آقا چه پولیتیکی می زند که کباب کوبیده هایش خوشمزه می شود؟ از آن رازهایی است که اگر روزی روزگاری مجهولات مثلث برمودا آشکار شد، فرمول مایه کباب کوبیده ایشان نیست که قسمت اعظمش دنبه و پیاز است، بر جماعت دله روشن خواهد شد. باور بفرمایید، طی 20 و اندی سال همسایگی ما شدیم و این مرد تا راز آن را برای من بگوید، اما لام تا کام حرف نزد که نزد. البته نخیال کنید طرف ناطق و سخنور نیست. به محض این که شما را ببیند، از ملاقات میخائیل گورباچوف با جورج بوش در هلسینکی پایتخت فنلاند و عجز و لابه آقای طارق عزیز در تهران جهت خرید برنج دمسیاه رودسر و پس گرفتن توپ‌وتانک‌های روسی که طی 8 سال جنگ از دست داده اند صحبت میکند، ولی محال است بگوید چه کلکی میزند گوشت چرخ کرده اش روی آتش از سیخ نمیریزد. ناگفته نماند اصغر کبابی ما در رشته ادبیات هم چندان بی مطالعه نیست، چون هر موقع بنده جهت خرید کباب کوبیده برای اقوام آشنایانی که به همین منظور لاینقطع می آیند احوال ما را بپرسند، سینی به دست جلوی منقل ایشان نوبت می گیرم، با صدایی شبیه به نوای محزون مرحوم بنان می گوید در نزد خصم لابه نبودن ز ابلهی است، اشک کباب باعث طغیان آتش است. ضمناً باید این موضوع را هم تا فراموش نکرده ام اضافه کنم که دوستان و بستگان علاوه بر شبها اگر بخواهند ظهر تشریف بیاورند و به ما سر بزنند، روز جمعه یا ایام تعطیل رسمی را انتخاب میکنند که بنده جهت انجام وظیفه مراجعه به دکان اصغر آقا در منزل باشم، و چندین بار هم اتفاق افتاده در اثر تعاریف و اصرار زیاد راضی شده اند شام هم تشریف داشته باشند. درست است میگویند مهمان حبیب خداست، ولی شما که غریبه نیستی، تا به حال چندین بار جهت فروش این منزل پرخرج و مهمان پرور اقدام کرده ام، ولی متاسفانه به عللی موفقیت حاصل نشده است. مهمترین علت این است که بنگاه‌های معاملات ملکی محل از ترس این که بعدها چشمشان توی چشم خریدار خواهد افتاد، حاضر نیستند مشتری بیاورند. چاپ چند نوبت آگهی فروش خانه در صفحه نیازمندی‌ها هم بی‌فایده بود. به محض اینکه میآیند خانه را میبینند، با اینکه خبر از هجوم چنگیز خانوار اقوام و دوستان ندارند، بوی گند کباب کوبیده و صف گربه ها و سگ های ولگرد فراریشان میدهد. این مشکل لاینحل کماکان ادامه داشت تا اینکه شب گذشته یکی از دلال‌های چرب زبان محل خودمان آمد در زد و گفت اجازه هست چند لحظه مصده اوقات شریف شما بشن؟ از وسط دولنگ در حیات کنار رفتم و گفتم خواهش میکنم بفرمایید تو، دمه در بده. گفت بالاخره تونستید اینجا رو برفوشید؟ گفتم فعلا که منصرف شدیم تا ببینیم بعدن چی پیش میاد. مادر بچه‌ها میگه ما به این محل عادت کردیم. از طرفی ثبت نام بچه‌ها تو مدارس غریبم کار حضرت فیله. یا باید پارتی کلفت داشته باشی یا باید چند هزار تومن بابت شهریه بپردازی و شکایت هم نکنی. شنوندگان عزیز، من گوینده اینو تو پرانتز براتون بگم که این چند هزار تومنی که الان مرحوم پورسانی تو داستانش نوشته و من خوندم و شما شنیدید، مال شاید 30 سال 40 سال پیشه که این داستان نوشته شده. امروز که دیگه قربونش برم، ادامه میدم. البته باز هم قصد چاخان داشتم، ولی واسطه کذایی که از آن 7 خطهای روزگار است و تا کنون برای 2% حق کمیسیون خانواده های زیادی را به خاک سیاه نشانده، با پوزخند ریاکارانهی کلامم را قطع کرد و گفت ببین آقا جون واسه ما خالی نبن. گفتم جان شما خلاف عرض نمی کنم. با عصبانیت گفت مرد حسابی چرا از جون من مایه میفری؟ به جون خودت قسم بخور، بفرمایید صفحه نیازمندی های روزنامه که همین دیشب هم واسه فروش خونه آگهی کردی، مگه نیست؟ و بلا فاصله 2 برگ روزنامه تا شده از جیب بغل در آورد، نشانم داد و گفت آقا جون ما خودمون گنجیش رو رنگ میکنیم جا قناری میرفوشیم. گفتم حالا چی میگی؟ بله اون آگهی های بیمصرف رو خودم دادم چاپ کنن. گفت 100 دفعه دیگه هم چاپ کنی پولتو دور ریختی. گفتم خب من چه خاکی به سرم بریزم؟ گفت میخوایی ملک لعنتی رو واسه برفوشم یا نه؟ گفتم بله 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 بله. گفت حالا درست شو، به شرط اینکه ناز شست ما برسه. گفتم خب چند میتونی بفروشی؟ گفت خب معلومه زیر قیمه. گفتم چی؟ چرا زیر قیمه؟ اون دلالی توقع ناز شست داره که بتونه ملکی رو بالای قیمت بفروشه. گفت ملک بله ولی نه اینو. گفتم خب چیه مگه این؟ گفت شره، صد رحمت به دود و دم آتشکده شاپور ذوالاکتاف. گفتم دست شما درد نکنه، ملک شمالی نیست که هست، 2 طبقه نیست که هست، تیراهن نیست که هست، بی مشرف نیست که هست، آبرق و تلفن و گاز نداره که داره دیگه. گفت بله ولی نمیگی کنارش یه مغازه کبابیه. گفتم خب باشه، قبرستون که نیست، اصلا همسایه دیوار به دیوار خونه آدم کبابی باشه خب چه اشکالی داره؟ گفت هیچی، ببخشید مزاحم شدم، حالا که اینطوریه نفروشینش، خداحافظ شما. ما رو باش که اومدیم بی منظور به آدم خدمت بکنی، تلفن بزن نیازمندی ها بگو 2 نوبت دیگه هم آگهی وسط بذارم. آقای واسطه بلند شد که از اتاق پذیرایی خارج شود، اما حقیر ممانعت به عمل آوردم، این ساربانی که میخواهد شتری را بخواباند به افسار، ببخشید به آستین کتش آویزان شدم و با التماس گفتم حالا چند هستش داشته باشی؟ طرف با اکراه نشست و گفت مرد حسابی، حالا میشه یه نفر پیدا شده اینجا نجاتتون بده، خودت داری لغت به بختت میزنی؟ گفتم من معذرت میخوام جناب علی، به بزرگواری خودتون ببخش. گفت حالا شو یه چیزی. گفتم خب بفرمایید ببینم اینجا رو چند میخوای برامو بفروشی؟ گفت کردم که زیر قیمت. گفتم خب آخه چرا؟ گفت واسه همین مغازه کبابی که به صورت ویگیل در اومده دیگه. گفتم ولی آخه با این قیمتو تو جنوب شهرم من نمیتونم خونه بخرم. گفت خب بانک وام بگیر، وام بی بهره. گفتم خواب دیدی خیر باشه عمو جان. گفت اون دیگه مشکل شماست، دیگه مشکل من این نیست. گفتم خب پس بفرمایید که بنده باید آتیش بزنم به مالم دیگه. گفت اگه اسم این ساب مرده رو میشه گذاشت مال؟ بله. گفتم خب میخوای به کی بفروشی؟ گفت به یه حالو. گفتم بالاخره که ما تو محضر میفهمیم خریدار کیه، پس چه بهتر که همین حالا بگی کیه، وانگهی بدون قولنامه که نمیشه معامله کرد، رو هوا که بنده پا نمیشم برم دنبال مفاسد حساب و پایان کار و پول چایی بدم. گفت که میخوام برات به همین افقر کبابی برفوشم، البته اگه تا حالا پشیمون نشده باشی. باور بفرمایید اسم خریدار که افشا شد 0.5 متر از جا پریدم. پرسیدم چی گفتی؟ گفت درست شنیدی، بالاخره افقر کبابی دلش به حال سوخته حاضر شده اینجا رو بخره، زیر قیمتم بخره. گفتم بابا شما واسطه ها درسته واسه حق دلالی همه کاری میکنی، ولی هیچ میدونی اگه اسقر کبابی بیاد اینجا بشینه زن و بچه هاش سر نماز نفرینت میکنن؟ گفت اگه منظور کباب مجانیه که اولا این بابا تو تهرون فک و فامیلی نداره، ثانیا گفته اگه من منزل بغل مغازه رو بخرم هر کی به بهونه احوال پرسی بخواد بیاد زرنگ بازی در بیاره، یک کباب کوبیده جلوش میذارم که منزل بعدیش بخش مسمومین بیمارستان لقمان الدوله ادهم باشه. گفتم ها پس شماها فکر همه جاشو کردین. گفت آره جونم، اگه من ساربونم میدونم شطور کجا بخوابونم، شما یه امضا پایین قولنامه سفید بنداز بقیش با من. گفتم چشم اینم امضا بفرمایید. قولنامه رو دادم به دلال محل، از هرس آرواره هایم رو روی هم ساییدم. طرف به تصور اینکه دارم میخندم گفت حق داری بخندی، هر کی جا شما بود از انجام همچین معامله شیرینی خوشحال میشو. میر
رقصت زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، و رام چشم تو همچون چشم تو خموشم، چون سرگی سویت خانه بردوشم. دو چشم اشکاری یادم میرخصد، زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، مرام چشم تو همچون چشم تو خموشم، چون سرگی سویم خانه بردوشم.
بخش ویژه برای روزهایی که میشه یه داستان خیلی خیلی کوتاه شنید. مردی نزد طبیب رفت و گفت که 3 روز است بیمارم و دچار ضعف شده ام. طبیب نبض او را گرفت و گفت امروز چه خورده ای؟ بیمار گفت چیز زیادی نخوردم. طبیب گفت همان مقدار کم را بگو. مرد گفت آنقدر نیست که ارزش گفتن داشته باشد، اما میگویم. امروز که برای معالجه نزد شما می آمدم به دکان کله پزی رسیدم. بوی کله مرا بی خود کرد. 6 کله خریدم و خوردم، اما تو 3 کله حساب کن. همراه آن 4 من نان خوردم که شما 2 عدد فرض کن. پس از آن میل به شیرینی پیدا کردم و 10 من حلوای بادام خوردم، اما تو 5 من حساب کن. وقتی از آنجا گذشتم به دکان میوه فروشی رسیدم و 20 من انگور خوردم، اما تو 10 من حساب کن. پس از آن احساس کردم دلم از شیرینی زده شده و میل خربزه دارد. برای همین 60 من خربزه خریدم و خوردم، اما تو 30 من فرض کن. طبیب وقتی این سخنان را شنید گفت اکنون تو حساب نگه دار تا من بگویم. 6 سال دچار سرسام می شوی، اما تو 3 سال فرض کن. بعد از آن 4 سال دق خواهی کرد که تو 2 سال حساب کن. پس از آن هر 2 چشمت نابینا شود، تو 1 چشم حساب کن. بعد از آن هر 2 پایت شل می شود، تو 1 پا فرض کن. بعد از آن از درد شکم می میری و وقتی که تو را در قبر بگذارن 100 خروار خاک بر روی تو بریزن، تو 50 خروار حساب کن.
مامان، طبق این حکمتایی که این آقای تو رادیو میگه، من بعد از خوردن 5 تا بستنی و 2 تا تیکه کیک بزرگ چه میشه؟ خودت گفتی هرچی میخوای بخور ولی به سیبا دست نزن ها؟ برعکس گفتی؟ من قراره برم، رفتنی شدم؟ مامان دنبایی پرت نکنی ها؟
خوش آن که همزبان تو شیرین بیان شوم، حرفی ز من بپرسی و من بی زبان شوم. اینجا آرزوی ما شیرین کام بودن شما در هر لحظه زندگیه. تا فردا، خدا به همراه.
ثبت نام فراگیرترین مسابقه قرآنی جهان شروع شد. 31مین دوره مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج برگزار می شود. در 3 بخش فردی، گروهی و خانوادگی. تو بخش خانوادگی، خانواده های عزیز ایرانی به 2 حالت می تونن توی مسابقه شرکت کنن. حالت اول اینجوریه که فقط پدر و مادر بدون بچه ها در مسابقه حاضر میشن، اما حالت دوم توی این حالت فرزندان هم همراه با پدر مادرشون توی رقابت شرکت میکنن. و اما بخش گروهی، شما میتونین با جمع دوستانتون یه تیم قوی تشکیل بدین و در مسابقه شرکت کنین. حواستون باشه تیمتون باید حتما 5 نفره باشه. و اما بخش فردی، توی این بخش افراد علاقمند میتونن حتی با حفظ 10 آیه موضوعی در مسابقات قرآن بسیط شرکت کنن و قهرمان قرآنی محلشون باشن. رشته های بخش فردی خیلی ساده و عمومی هن و حتی خردسالان زیر 7 سال هم میتونن به صورت فردی وارد رقابت قرآنی بشن. البته برای حافظان و قاریان حرفه‌ای هم رقابت جذابی پیش بینی کردیم. برای دریافت آیین‌نامه و کسب اطلاعات بیشتر کافی عدد 1 رو به سامانه پیامکی 66305 ارسال کنید. مسابقه ای به وسعت تمام ایران عزیز، دارالقرآن بسیج.
شما را جدا کنم او میرسد که باز هم عاشق کند مرا او قول داده است به قولش وفا کند خش خش صدای پای خزان یک نفر در رو به روی حضرت حسرت پاییز وا کند، عشق اشتدای پای خزان است، یک نفر در را به روی حسرت پاییز وا کند. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است و را نمانده است. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است.
شهر فرنگی ها بابا یه دقیقه ساکت میخواییم از شنونده ها دعوت کنیم که شهر فرنگ رو بشنون. همین
مگه نمیشنون؟
خیلی خوب. نه هیچ اتفاق نه، همین ساده میخواییم فقط بگیم که شهر فرنگ یعنی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز شنبه تا جمعه ساعت 9 صبح. همین
زمانی که غذای مو رو تأمین نکنیم نمیتونیم ازش انتظار رشد داشته باشیم.
مسئله اینه که تو تمام دنیا وقتی هوا گرم میشه موضوع مصرف برق مطرح میشه.
بله
نکنه این سوخت ها واسه اون نفکشیه که اخیراً تو آبهای جنوب توقیف شده.
نه آقا برای کارسو
بابا چه کار میکنی؟ من مجوز عمل زیبایی ندارم که در دون پزشک
بالاخره من مامورم، من باید بفهمم.
بله اینم گف درستیه، شاید هم درست میکنه برای روزی مبادا.
چرا سربا به دادم برس؟ چرا سربا
چی شده؟ این چه طرز داخل اومدنه؟ مگه سرباز بیرون نیست؟ سرباز؟
از همه شما شنونده های رادیو سبا دعوت میشود هر روز 9 صبح همراه بشید با
شهر
صداباز، یه مسابقه خاص با مهمونای خاص، چالش‌های خاص و شنونده‌های خاص.
یه رقابت متفاوت.
رفولین.
اینجا همه چیز متفاوت.
یه وقت نیاز داریم که رادیو رو باز کنیم، تلویزیون رو روشن کنیم و برنامه‌های سرگرمی ببینیم و بشنویم.
آره این بازی ها رو میتونی تو خانواده‌ام انجام بدی.
بیاین بازی.
صداباز.
صداباز، مسابقه ای برای همه دستندرکاران عرصه صدا. صداباز فقط و فقط پنج شنبه ها ساعت 18:30 همراه شماست
در رادیو سبا.
اینم از فرشتون تبریک میگم، تنها نقش جذابی انتخاب کردین.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دست‌بافت و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه.
اگه جاده سرخیز باشه،
اگه پیش جاده تیز باشه،
ترمز باید راست و ریز باشه،
لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
به سلامتی خبریه؟
بله.